میگن در محله قدیمی زینال اردبیل که کارشون رنگرزیه. آقا تا حالا کسی رو سیاه کردین؟
پشم رنج میکنم حرفه یه رنج هستم.
یه مسئله هست، میگن که زمستون میره روسیهش میمونه برا زغال، گشته در زگرالق چمره گالار.
او آدم که الان پست جله خب مثل تیرا میچین بین خواهر میانن اوتا تحته یوزی گرالیه نن جهده.
بعدی که کسی در حق دیگری میکنه ماجراش و پیامدش بعدها مشخص میشه. بعد ترامپ هم مثال میزنه، میگن که با همه بدیاش رفت و دیگه روسیهش براش مون. اکبر عمو یه شغل دیگه هم دارین، دوتا مغازه دارین، یکی رنگرزیه اون یکی هم که سقط فروشیه. همه سوغاتی های اردبیل هم اینجا دارن، انواع حبوبات و انواع ادویه. و اکبر عمو تا حالا شده اینا رو نگه دارین گرون ترشه؟
نه.
چرا؟
روسیه به خودم میمونه. حاج خانم هم اومد.
با حاج خانم همکارین شما؟
بله بله.
حاج خانم خسته نباشن، خوبین شما؟ چرا میگن زمستون میره روسیهش برای زغال میمونه؟
جنسی انبار لیله به حالاشا مردم گیتنه قالمیلر جونه ایسا مشتول هل لولی همی الیه ایچه تاپی ازگره الی جونه قاله چمره قاله.
حالا شده که جنسی نگه دارین یکم گرون ترشه؟
نه نه اصلا قاله خرابولی ها تیغو اینه.
حاج خانم میگن که اگر بمونه ممکنه که خراب بشه اصلا و اینکه
مردم فکر نگالی و جریل اسنون قیمت نبره. بعضی آدم اسنون قیمتن پوزه ساخله خرابله سورا ساته مردم ها.
میگن که باید به فکر مردم هم باشین. آلو قیسی چنده؟
چهل تومن.
روش نکشیدین اصلا؟
نه.
چند درصد سود میبرین؟
3%.
3 درصد دسته، 2% دوسا الله فرشت رسه.
اما اکبر میگن که 1% هم باشه سودمون خدا برکت.
خدا برکت به حال بده.
اصل طبیعی هم اینجا میفروشن، انواع و اقسام ادویه های مخصوص اردبیل. ده بچه بوی ادویه اینجا پیچیده اکبرمو.
ازدادات جهتی بله.
سوالون اینجا همه مواد اولیه غذاهای سنتی اردبیل پیدا میشه.
سبز گرمه.
بحبه.
پسینجان.
قرمه سبزی و فسنجون و
پتاکیمه.
بعد مادرجان میخواد به ما مواد اولیه پیچاق قیمه رو بگه.
تخم مرغ، خلال بادوم، زعفران، پیاز سرخ شده. گوشتشون از قصاب میگیره.
گوشتشون هم از قصاب میگیره.
خانم ملکه کورولا کوتارسین بیشین پتاق قیمه آتی خانم پیشیدن پیسینزاندن جلسیز یه.
به به به دعوت شدیم بعد کرونا برای پیچاق قیمه مادر عزیزمون. خیلی ممنونتونم.
مرسی خانم ملکه. کرونا دا جدجه ازگرالیه قلاجه سو استفاده ایلین نره ماسکلار جزددن نره اونان ماسکلار باها ساتن نره ازگرالیه قلدی اولاره.
میگن کرونا هم میره اما روسیهش میمونه برای اونایی که سو استفاده کردن در بازار، مثلا ماسکو احتکار کردن یا قیمتش افزایش دادن و اینا. خیلی ممنون، متشکرم مادر. اما اکبر خیلی ممنون از لطف شما.
خیلی ممنون، سلامت.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز از سر تا سر ایران که این گزارش رو شنیدین. سلماس ملکی، رادیو اردبیل.
دوستان عزیز، شنونده یه برنامه شبهای ایران هستی در حالی که ساعت 1:23 است. به اتفاق همکارانمون در رادیو اردبیل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در فرصتی که داریم بریم به نزد جناب عبید زاکانی. عبید زاکانی حکایتی داره که اینطور نوشته: سلطان محمود در زمستانی سخت به تلخک گفت با این جامی یکلا در این سرما چه می کنی که من با این همه جامه می لرزم؟ تلخک گفت ای پادشاه، تو نیز مانند من کن تا نلرزی. سلطان محمود گفت مگر تو چه کرده ای؟ تلخک جواب داد هرچه جامه داشتم همه را در بر کردم. با این نغمه دلنواز ویولون در نیمه شبی از اردبیل با برنامه شبهای ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از این بابت که امشب توفیق بوده در خدمتون باشیم خیلی هم خوشحالیم و هم شاکر، اما اینکه مدام اسم ایران بر زبانمون میاد حقیقتا خوشحالیم و در این حال اسباب افتخاره، با این امید و آرزو که همه ایرانی ها در کمال امنیت، آرامش خاطر و به دور از هر گونه غم و غصه زندگی بکنند، دست ها رو به درگاه خدا بلند میکنیم. عزیزان، امشب در استودیو میزبان یکی از خانم های فعال و کارآفرین و خستگی ناپذیر هستیم در خدمت خانم سلماز ابراهیمی که دانشجوی دوره فوق لیسانس روانشناسی هستند، در این حال به شغل دامداری به طور حرفه‌ای مشغول هستند و البته در کنار پرورش دام به پرورش عقرب هم پرداختند و علاوه بر اونها همونطور که خودشون هم توضیح دادن پیشتر هم سم تولید میکنند و هم نوعی پمادها یا گیاه به اصطلاح کرم‌های دارویی و درمانی. خب خانم ابراهیمی، ما در جریان قرار گرفتیم که شما کارتون رو از صفر شروع کردید، عملاً دوران سختی رو گذروندید ولی هیچ موقع هم خسته نشدید. حال چه اون زمان چه الان اگر که احساس خستگی بکنید سراغ چه کارهایی میرین؟ به چه چیزهایی فکر میکنین؟ چه کسانی هستن که باهاشون بشینین صحبت کنین، ارتباط بگیرین، معاشرت کنین؟
بله درسته، در واقع من میتونم بگم که کار گاوداری و پرورش عقرب هر دو میتونه به عنوان کارهای مردانه و سنگین و سخت تلقی بشه. در واقع من بعد از کارهای روزانه و سختی هایی که در واقع کارها به دوشم میذاره، وقتی که برمیگردم به خونه پناه میبرم به کارهای هنری.
بله.
میتونم بگم که غبار خستگی رو از تنم برمیداره. کارهایی مثل نقاشی که مثلا نمیتونم بگم که صاحب حرفه و یا مثلا سبکی هستم، اما تابلوهای میتونم بگم خودم رو راضی میکنه، تابلوهایی که از طبیعت و در واقع ترسیم چیزهایی که میبینم و دوست دارم ریز چیزهایی که میبینم رو ترسیم کنم.
خیلی مهمه. منتها به این فکر میکردم که شما با این نگاه لطیفتون که میخواید ریز وقایع طبیعت رو ببینید، اونها رو پیدا کنید، بیارید بر روی صفحه کاغذ، بعد هم احیانا رنگ‌آمیزی بکنید، از یک طرفی هم این همه روحیه جنگنده دارین، تلاش میکنین از صبح کله سحر تا آخر شام در واقع تلاش میکنین و از صفر هم شروع کردید یک پروژه سنگینی مثل تأسیس یک گاوداری رو. من واقعا نمیدونم اینها همیشه اینا یعنی همشون با هم متناقضه، ضد همه. یه خانمی هست مثلا نقاشی میکنه، در کنارش موزیک هم گوش میکنه، آشپزی هم میکنه، گل هم پرورش میده. اما یه خانومی هست نقاشی میکنه، تلاش میکنه، خستگی نمیشناسه، با کلی کارگر و نمیدونم خدم و حشم سر کله میزنه، بعد با یه کار سنگینی به اسم گاوداری و دامداری هم روبروه. واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خسته نباشید.
سلامت باشید.
واقعا خسته نباشید. حالا ما که یه مقداری سنی از ما گذشته، ولی در همین سن هم دوست داریم که افرادی مثل شما رو الگو قرار بدیم و ما هم خسته نشیم، کار کنیم، دائما کار کنیم. ایران عزیز ما الان به کار همه ما نیاز داره. خیلی خوب. فرمایشی ندارین شما؟ چون
سلامت باشین. من فقط از همین جا داره که از مادر بزرگوارم تشکر کنم که تنها حامی من تو این سالها بودند. و همچنین نه به عنوان نصیحت، به عنوان حرف خواهرانه برای تمامی عزیزان میتونم اینو بگم که هرگز خسته نشن، دست از تلاش بر ندارن، حتی اگه شکست بخورن میتونن دوباره شروع کنن و به امید روزهای خوب تلاش کنن.
الهیام الهیام، انشالله که همه روزهای خوب هرچه زودتر از راه برسه.
سلامت باشید.
خب دوستان عزیزمون، ما به ناچار برای اینکه بخشای زیادی هم در برنامه داریم و به همه اونها برسیم، الان با خانم سلماز ابراهیمی، جوان کارآفرین و سخت کوش، خداحافظی میکنیم. اما در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه شبهای ایران.
تنین افکرد از کران تا کران، صدای بلندت به دشت و دمن، هم آوای کرد و لر و پارسی، بلوچ و عرب، آذری، ترکمن. مرا بر زبان نام ایران بود، تو را دوست دارم، تو را ای وطن.
شب‌های ایران.
فرصت همصحبتی با شما دوستان عزیز از دوستان اردبیل فراهم شده. به اتفاق همکارانمون در رادیو اردبیل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این که میگیم اردبیل، در واقع باید بگیم دیار اعجازها و زیبایی‌ها، یکی از کانونهای تعالی و فرهنگ و هنر، یکی از بسترهای تاریخ ایران عزیزمون، سرزمین چشمهای بهشتی، سرزمین سبلان سرفراز و سرفراز، مهد بزرگان و اندیشمندان و علما و دانایان. اینجا اردبیل است، با طبیعتی سرشار از تراوت‌های مکرر، با تاریخی درخشان از مرزداران و حماسه آفرینانی که پاسدار میهن بودند و هستند و خواهند بود و خواهند ماند. اینجا اردبیل است، گوشه ای از ایران عزیز.
Toprağım var uca dağlarım, sarı sümbüllerin yaşıl bağlarım, sağalan dalhar gür bulaklarım. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Kalkalım payızı, Meşkinin yazı, Mugalellerinin sazı, avazı. Kalkalım payızı, Meşkinin yazı, Mugalellerinin sazı, avazı. Kışta şora bilin durnası gazı, Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil. Şehitler meskeni şehadet yurdu, Ebel fez aşığı şehamet yurdu, Mukaddes diyarın saadet yurdu. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil. Vilayet eşkiyle kaynar ocağın, Cennet etri verir her bir bucağın. Vilayet eşkiyle kaynar ocağın, Cennet etri verir her bir bucağın. İgidler besleyip isti kucağı, Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, Üreklerin sözü sensen Erdebil.
قطعه موسیقایی که به اتفاق هم شنیدیم اسمش بود اردبیل، شاعرش آقای مهدی میرزا رسولزاده، آهنگساز آقای رضا خبیری، خواننده آقای احد تابع خیام. دوستان عزیزی که در اقصی نقاط ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوید، با برنامه شبهای ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از اردبیل. موضوع امشب برنامه ما در واقع پیام و فهوای ضرب المثل معروفی هست که میگه زمستون میگذره روسیاهی به زغال میمونه. گذشته از این که ما در فصل زمستان هستیم و در واقع در گذشته های نشندان دور زغال یکی از وسیله های مهم گرمایش بوده، شما دوستان عزیز محبت بکنید از هر نقطه ایران عزیزمون که صدای این برنامه رو میشنوید، لطفاً با شماره تلفن 045-3381-9000 تماس بگیرید و دیدگاهتون رو، نظرتون رو درباره این ضرب المثل بفرمایید. در این حال اگر تمایل ندارید که تلفن بکنید، لطفاً با تلفن جیبی خودتون، با تلفن همراهتون به شماره 30452 پیامک بفرستید و ما رو تنها نگذارید و در واقع پیام خودتون رو، نظر خودتون رو، دیدگاه خودتون رو درباره این ضرب المثل که زمستون میگذره روسیاهی به زغال میمونه بفرمایید لطفا. Thank you.
Sən Cəhbəl, bibinə köməkliyə, köməkli də həziyyət əldən qalıbdır. Deyərlər, yaman gün ömrü az olay. Biz sözün həməşə bəynamı özə, uşaqlarımdan qulaq asıyam. Əskən Necəfiyyəm, binabın zavı şəhərindən, axşamı olsa yolsun inşallah, xuda hafiz.
Əziz qardaşımız ki, telefon elədün və türkçü dilində bizlə danışdın və umum iranlılarla danışdın, həm təşəkkür edirik məhəbbətindən və həm səmimanə sizə və xanavadiyə can sağlığı arz edirik. İnşallah ki, gün bə gün siz də müvəffəq olasınız, xanavadınız da müvəffəq ola və tamam iranlılar başyuca müvəffəq və dilşad yaşasınlar.
برای کمک کردن به کسی یا گروهی که ما میتونیم براش کاری انجام بدیم و نکنیم و اون شخص یا اون گروه متضرر بشن از یک مسئله ای. اینو بهش میگن که فرصت و زمستون تموم شه روسیه برای زغال میمونه، مثل کسایی که الان دارن احتکار میکنن سر کرونا اومد دستکشا رو قایم کردن، نمیدونم الکل رو قایم کردن که گرون بفروشن، اینا روسیه میشن ان شاء الله. ایمانی هم از کلاگ کرج دستون درد نکنه خدا.
دوست عزیزمون که تلفن کردن و دیدگاهشون رو فرمودن، خب ما هم هممون با نظرشون موافق هستیم، اما یاد روزهای جنگ تحمیلی افتادم که ما در دوران دفاع مقدس بودیم و بودند کسانی که به رغم همه رشادت‌هایی که گروه‌ها و طیف‌های گوناگون و رده‌های گوناگون سنی از نوجوان 12-13 ساله تا پیرمرد 80 و چند ساله راهی جبهه شدند و تلاش کردند از وطن دفاع کردند، متاسفانه بودند کسانی که پشت مردم رو خالی کردند و ظلم کردند، ولی به حمد الله روسیه شدند و دستشون رو شد. قطعا این روزگار تلخ و سخت و ناگوار کرونا هم میگذره، این تحریم ها هم به لطف حضرت حق و با تدابیر همه مسئولان به ویژه رهبر گرامی ما مقام معظم رهبری، این تحریم ها هم از بین خواهد رفت و باز هم عزیز وطن ما ایران عزیز ما به اوج خواهد رسید و همیشه در اوج خواهد ماند. عزیزمون از بستان آباد آذربایجان شرقی آقای سید اصغر سیدی یک پیامکی فرستاده بودند، محبت داشتند و گفتن که بیایید به هم با هم دیگه خوب باشیم، به هم دیگه خوبی کنیم، شاید فردایی نباشه، انشالله که فرداهایی سپید روشن مطمئن و پر از نور و امن و رفاه و آسایش برای همه انسانها به ویژه ایرانیان رقم خواهد خورد.
زمستان می رود و سیاهی برای زغال می ماند. تمامی فصلان می آیند و می روند. تمامی آدم ها می آیند و می روند. به حساب ما رسیدگی کنیم تا به حساب ما نرسیدند. به روز بی نوایی گرز محتاجان کرم کردی، قد مردانگی در ناتوان بودن علم کردی. عصای پیری از گردد هر آن دستی که بگرفتی، نهال خود شکستی هر نهالی را که خم کردی. مازندران، تنکابان، خرم آباد، جانباز دبای مقدس، احمد بابکی.
خب باز هم از همه دوستان قدردانی میکنم و از همه عزیزانی که محبت میکنن، پیامک میفرستن، تلفن میکنن، کمال تشکر رو دارم. تعداد پیامک ها حقیقتا واقعا خیلی زیاده، نمیتونیم به همشون برسیم. اگر دوستانمون در اتاق تهیه همراهی بفرمایند یک بخشی رو بشنویم، دو مرتبه میتونیم در خدمت شما باشیم. منتها قبل از اون حیفم میاد که این پیامک رو برای شما نخونم. دوستمون با شماره 093 آخرش 116 سلام گفتن، ما هم سلام عرض میکنیم و از همه ایرانی ها درخواست کردن که در این موقع سخت به همدیگه کمک کنیم تا مبادا روسیاه باشیم و فردا روزی از همدیگه شرمنده. دوستان عزیز در جریان هستید و هممون یادمونه که وقتی کرونا آمد به ما گفتن مسافرت نرید، ما هم تا جایی که میتونستیم طبیعتا نرفتیم، ولی معجزه رادیو به همه ما کمک میکنه که بتونیم با این معجزه خوب سفری بر روی امواج داشته باشیم و از دیاری به دیار دیگه بریم تو این سرمایه زمستون به خصوص. الان میخواییم بریم به پهناورترین استان کشورمون، به دیار کویر و ارگ و قنات، زیره و پسته و گلاب، استان کرمان. همکار عزیزمون از مرکز کرمان گزارشی تدارک دیدن که به اتفاق هم میشنویم و از راه دور خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوبم در مرکز اردبیل و همه عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران. انشالله که هر کجا هستید در این شبهای سرد زمستونی حالتون خوب باشه، دلتون گرم باشه از مهر و محبت و دوستی. بنده فریبا دانشور هستم، اینجا هم کرمان هست، همکنون هم آمدم مهمان یکی از بانوان کدبانو و هنرمند کرمانی شدم که ایشون صمیمانه دعوت ما رو پذیرفتن و از اون جمله خانم هایی هستن که فرصت های خوب تو خونه موندن رو در دوران کرونا خوب میدونن، بهره کافی رو بردن. سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دانشور، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این روزای سرد زمستونی که واقعا یخبندون در منطقه کرمان، دلتون گرم و سرشار از شادی باشه.
انشالله شما هم سالم باشین. خب تو دوران کرونا چی کردین، چی میکنید و فکر میکنید چجوری میتونیم از فرصت هامون خوب استفاده بکنیم؟
ما در این دوران کرونا که در قرنطینه هستیم، قرنطینه خونگی هستیم، بالاخره از فرصتامون استفاده میکنیم. ما خانمای کرمانی پته دوزی داریم، پته میدوزیم، با قالی آشنایی داریم، قالی میبافیم، مربایی تو خونه درست میکنیم، ترشی میریزیم، بالاخره هم خودمون استفاده میبریم، هم یاد دخترامو میدیم برای نسل جوانمون.
به به، چقدر خوب. یعنی اینکه استفاده کردن از فرصت ها خیلی خوب. آدمایی که فرصت طلبن هیچ کدوم سراغ داری، هیچ وقت باشون برخورد کردی؟ اونا چجوری از فرصت هاشون به بدترین نحو استفاده میکنن؟ یعنی در واقع فرصت طلبی میکنن.
فرصت مثلا اگر از چیز خوبی استفاده بشه، مثلا وقتت پر کنی این فرصت و واقعا برای خودت و برای جامعت مفیده. وقتی بعضی فرصت طلب با فرصت فرق میکنه خانم. فرصت طلب مثلا یه همسایه داشته باشی تی دوران کرونا مستاجرش اذیت کنه، یا مثلا فامیلی داشته باشی اذیتت کنه، این میشه فرصت طلبی. در این فرصت طلبی این واقعا بده، چون درد هم نمیرسیم. و اگر مثلا این فرصته که خوبی استفاده بشه تا فرصت طلب باشی، این خیلی برای او آدم بد تموم میشه. به قول معروف میگن که زمستون میگذره ولی سیاهی برای زغال میمونه.
بله، یعنی این ضرب المثلی که میگن زمستون میره ولی رو سیاهیش به زغال میمونه همینجوره. یعنی افرادی که چیکار میکنن؟
فرصت طلبی میکنن.
فرصتشون به بدترین نحو استفاده میکنن.
بله. به بدترین نحو استفاده.
فرصت طلبا. خب فرصت طلبا دیگه کیا هستن فکر میکنین تو این دوران کرونا؟
تو این دوران کرونا الان مثلا اینکه همین فروشنده های مغازه ها مثلا همین روغن احتکار میکنن، قند احتکار میکنن، مثلا برنج احتکار میکنن، روز به روز قیمتا رو میبرن بالا. خب باید مردم درک کنن، مثلا بفهمن یه هموطنشون نداره، واقعا تو مشکلی مشکلات باید دست همدیگه رو بگیریم، نه همدیگه رو قول قدیم یا هول بدیم به عقب. این فرصت چون خیلی اشتباه، باید جوابگو باشن.
بله. خب افرادی که فرصت طلبن، بعد چجوری فکر میکنید نمود پیدا میکنید تو زندگیشون؟ یعنی بعدن چه اتفاقی براشون میفته به نظر شما؟
به نظر من خدا و بالا مبین حق همه چیز میبینه، بالاخره یه جایی خدا ازشون میگیره. ولی الان مثلا دارم منه یا چهار تا دیگه بالاخره توی مشکلات یاری نمیکنم، بالاخره خدا و مبین حق به قول معروف میگیره ازشون از مرغ باش.
بله مطمئنن کارما و اون نتیجه اعمال ما به خودمون برمیگرده.
بله.
چی کار کنیم که بتونیم آدمهای فرصت طلبی نباشیم، آدمایی باشیم که به درد هم برسیم، همدیگر رو درک کنیم، به قول شما یاری بکنیم، دست همو بگیریم تو دورانی که برات خیلی بیکارن، خیلی خونه نشین شدن، خیلی واقعا براشون سخت پرداخت اجاره خونه هاشون. چی کار بکنیم به نظر شما این مهربونی ها رو بیشتر بکنیم؟
اگر که خدا رو در نظر داشته باشیم خانم، بالاخره باید مشکلات همدیگه کنار هم مشکلاتمون حل کنیم. وقتی من بفهمم که شبیه همسایم گشنه هسته، باید اگر یک نون دارم نصف نون بقول پیامبری حرف زد نصف نون به همسایم بدم. ولی الان اینجوری نیست، الان همه به فکر خودشونن.
باید بعضیا
بعضی به فکر خودشونن، واقعا این نیست. این یعنی اگر آدم راه پیامبره، راه امامه، ائمه اطهار، راه حضرت زهرا رو بره، باید به فکر هم نوعش باشه، به فکر همسایش باشه، به فکر فامیلش باشه وقتی توی مشکلی گیر کرده. این بالاخره این روش اسلام هسته،
واقعا هم همینجوره. چقدر خوبه که مهربون باشیم، مهربونی رو به هم یاد بدیم، حس خوب داشته باشیم نسبت به هم دیگه. و مثل خانم بزرگواری که گفتن من میشینم برای کارهای صنایع دستی کرمان رو میدوزم، انجام میدم، به بچه‌هام یاد میدم، به همسایه‌هام یاد میدم و یه حس خوب رو هم به خودم انتقال میدم هم به دیگران. انشالله سالم باشین. خیلی صحبتاتون قشنگ بود، استفاده کردیم و امیدوارم که برحال یادمون باشه بله زمستون تموم میشه ولی روسیاییش به زغال میمونه. کاری نکنیم که یه زمانی پشیمان بشیم از کارهایی که انجام دادیم. اگه صحبت خاصی دارید بفرمایید که من همینجا با شما خدافظی کنم.
دست شما در نکنه. ممنون.
درود بر شما. خیلی هم متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. شبتون آروم، بامدادتون قشنگ، حستون عالی. انشاءالله حضور همه شما رو بعد از دوران کرونا ببینیم در کرمان و به حال میزبان خوبی باشیم برای شما عزیزان شنونده. تا سلامی دیگه و درودی دوباره شما رو به خداوند مهربان میسپارم. ممنونم همکاران گرامی و خدا نگهدار.
بسیار خوب، قدردانی میکنم از خانم دانشور همکار عزیزمون در کرمان و تشکر ویژه دارم از میهمانان ایشون در این گزارش که علاوه بر اون لهجه شیرین و دلربای کرمانی و استان کرمان با کمال صداقت و البته اعتقاد از مطلوب ها و آرمان ها و وظایف گفتن. بسیار خوب، در ادامه برنامه هم در خدمت شما هستیم. کمتر از 7 دقیقه فرصت داریم که در حضور شما باشیم. بریم یک حکایتی که دوستان نقل میکردن و ما اون رو نوشتیم و مکتوب شده رو براتون تعریف کنم. یه مغازه بود خیلی شلوغ، ولی انصافاً مردم هم با فاصله وارد می شدن. گفتم نگاه کنم ببینم دیگه چه جنسی کمیاب شده، چی گرون شده. نزدیکتر که شدم شنیدم که یکی از همشهری‌ها گفت که خدا پدرشو بیامرزه، انگار که اهل این دور زمانه نیست. از پشت شیشه که نگاه کردم دیدم یه سری جنس‌ها هست که قیمتشون رو آورده پایین. منم وایسادم تو صف. نوبت هم که شد یه جنس رو که لازم داشتم برداشتم و موقع حساب گفتم آدم تعجب میکنه، مگه جنس هم ارزون میشه؟ صاحب مغازه گفت که اگه آدم فرصت طلبی باشه چرا که نه، ارزون میشه. گفتم داداش برعکس گفتی که آدم فرصت طلب اونیه که وقتی جنسی به دستش میرسه فرصتش هم هست گرم فروشی میکنه، گرون میده و پول در آوردن رو از دست نمیده. خندید و گفت نه اخوی، به حساب من آدم فرصت طلب اونیه که وقتی گرفتاری مردم رو میبینه کاری میکنه که حساب آخرتش سبکتر بشه. یه لحظه خشکم زد، همینطور خیره وایستادم و بهش نگاه کردم. پژواک حرفش در ذهنم در دلم همینطور داشت منو تکون میداد. خدا رو شکر که همچین آدم های زلالی هستن که یادمون میدن و یادمون میدازن که انسانیت و مروت و انصاف هرگز نخواهد مرد.
اگه فرصت داده بودی با تو درد و می شناختم، روی آسمون هفته واسه تو خونه می ساختم. اگه فرصت داده بودی می رسیدم به رسیدم، با تو عشق دیگه ای داشت تم آواز و چشیدم. اگه فرصت داده بودی سیب قصه مال ما بود، مونده بودم اگه قلبت با ترانه ها به پا بود.
خب دوستان عزیز، فرصت رو خدمتتون تقدیم کردیم با آهنگسازی آقای محمد رضا چراغعلی و صدای آقای چنگیز حبیبیان. دوستان عزیز، فرصت چندانی نمونده، امروز هم در واقع امشب هم توفیق شد تا از اردبیل در خدمت شما باشیم. به اتفاق همکارانمون در رادیو اردبیل، بنده روزبه فتاحی در خدمتتون بودم و محبت کردید، صدای ما رو شنیدید. تهیه کننده برنامه آقای میرجلیل میرحمیزاده، مهندس صدا و صدا بردار آقای نادر حاجی‌زاده، دستیار تهیه آقای سالار سرداری، همکارانمون در ارزیابی پخش خانم فاطمه عابدی و خانم سمیه محمد علیزاده، عزیزمون در ارتباطات مردمی آقای شهرام حسینی و کثیری از همکارانی که در واحدهای گوناگون صدا و سیمای اردبیل به خصوص در حوزه رادیو دست به دست هم دادن تا ما بتونیم این یک ساعت و نیم رو در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. در این نیمه شب از شما دوستان عزیز که دوستان خدا هستید و صاحب دل، خواهش میکنیم که همه رو که دعا میکنید ما رو هم دعا کنید. شبتون بخیر.
تو زواروخ پخش واحدینن برنامه لرم از روزه بساد دوی چه دا بشه برنامه اصلا دوام ندیوخ بومیدنن چه بزنن همراه حالا سوزن
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر مشهور ولادیمیر کارالینکو با ترجمه مرحوم جهانگیر افکاری در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید دایی ماکسیم برای آنکه خواهرزاده نابینایش با دنیای جوانها بیشتر آشنا شود به واسطه یکی از دوستان قدیمیش گروهی از دانشجویان را به خانه دعوت کرد. قرار بود آنها گفتگو کنند، تجربه هایشان را مطرح کنند تا نابینای جوان غیر مستقیم با آن تجربه ها آشنا شد. جوان ها در بحث های خود با شور و هیجان در پی بیان حرف های خاص خود بودند و به خوبی می شد فهمید که نابینای جوان در دنیایشان جایی ندارند. بحث ها حتی بر روی اوفلینا نزدیکترین دوست پتروس هم تأثیر منفی گذاشت. در یکی از این مهمانی ها پتروس برخاست و به خلوت خود پناه برد. اوفلینا که غرق صحنه های شاد جوان ها بود وقتی فهمید پتروس با قهر مهمانی را ترک کرده برخاست تا برود ببیند او به کجا رفته است. اکنون ماجرا را در چهارمین قسمت بازخوانی رمان دنبال بفرمایید. اوفلینا به سرعت از محوطه گذشت و به سوی دنج در این گوشه باغ رفت. آنجا خلوتگاهی بود که پتروس را همیشه میشد یافت. آنجا پتروس ساعت‌ها می‌نشست و به زمزمه آب گوش می‌داد. حدس اوفلینا درست بود. پتروس از آن همه بحث و شلوغی جوانهای دانشجو فرار کرده بود تا به خلوت خود بیاید. با دلی دردمند و اندوهگین این کار را کرده بود. اوفلینا نزدیک شد و دست روی شانه‌اش گذاشت. آرام در کنارش نشست و گفت پیتر، به من بگو چت شده؟ چرا انقدر غمگینی؟ پتروس برخاست و آرام به راه افتاد. دختر هم در کنارش راه افتاد. در سر پتروس فکرهای آزاردهندهی پرسه می زد. در آنجا، در اتاق، سعادتمندانی جمعند و گرم صحبتند که هیچ مشکلی آنها را آزار نمی دهد. اوفلینا هم چند دقیقه پیش با آنها و با یاد چنان زندگی سرمست بود. اما آنجا برای من جایی نبود. اوفلینا حتی متوجه رفتن من هم نشد از بس که غرق گفتار آنها بود. این فکرها در لحظه ای که با اوفلینا در باغ قدم می زد لحظه ای پتروس را رها نمی کرد. اما احساسی درونی وادارش می کرد که زیاد تند نرود و از پیش قضاوت نکند. با این احساس کم کم دردش آرام گرفت. وقتی اوفلینا دوباره پرسید که آیا من نباید بدونم که دردت چیه پیتر؟ گفت چیز مهمی نیست. فقط این طور به نظرم میرسه که من تو این دنیا تنها. اوفلینا یکه خورد و لب فرو بست. چه میتوانست بگوید؟ در همین هنگام مهمانان از اتاق بیرون آمدند و شادی کنان خداحافظی کردند. گویی هیچ احساسی در مورد قهر پسر صاحبخانه نداشتند. با خود و در دنیای شاد خود بودند. پتروس ایستاد تا آنها بروند. سپس با صدای غمناک به اوفلینا گفت میدونی؟ گاهی اینطور به نظرم میاد که وقتی پیر مردا میگن زندگی روز به روز سخت‌تر میشه حق دارن. چشمای آبی دختر جوان از ترس کاملا باز شد. اشک در آنها درخشید. پتروس شگفت زده و دلسوخته او را نگاه کرد. دختر گفت: آخ که من چقدر ابلهم. آخه تو برای چی ناراحت شدی؟ برای چی اومدی اینجا؟ برای اینکه تو محو حرفای دانشجوها شده بودی. من؟ بله تو؟ یاوه میگی پیتر. به نظر من اونا خیلی از خود راضی هن. حرف مفت میزنن. ما نباید حرفاشون رو جدی بگیریم. نگو ما. تو حسابت جداست. به هیچ وجه اینطور نیست. برای چی؟ برای که من فقط مال تو هم و تو منو میگیری. پتروس شگفت زده شد. من؟ من تو رو میگیرم؟ بله؟ بله؟ البته که میگیری. فکرشو نکرده بودی؟ اگه منو نگیری، پس میخوای کیو بگیری؟ پتروس که دستخوش غروری تازه شده بود جواب داد: بله، البته. ولی بیدرنگ بر خود مسلط شد. گفت: گوش کن اوفلینا. تو مسیر زندگی تو راهی درخشان کشیده شده. میتونی بری به مراحل بالاتر، درس بخونی، پیشرفت کنی. اما من، اوفلینا تون گفت: تو چی؟ من آخه نابینا هستم. نمیتونم با تو. پتروس چند لحظه خاموش ماند. از اوفلینا صدایی در نیامد. چهرهش در هم رفته بود. کمی فکر کرد. سپس بر خودش مسلط شد و گفت: باشه، بله، تو نابینایی. اما اگه دختری مثل من نابینایی مثل تو رو دوست داشته باشه، باهاش ازدواج میکنه. راهی غیر از این وجود نداره. به نظر تو راه دیگه‌ای وجود داره؟ پتروس همچنان مات بود. زیر لب گفت: راست میگی. در غیر این صورت تنهایی منو میکشه. لبان اوفلینا به لرزه افتاد. با صدایی ضعیف و بچگانه گفت: منم همینجور. بدون تو تنها و سرگردون میشم. پتروس در آن لحظه خود را زورمند و توانا دید. احساس کرد که هر غم و غصه ای را میتواند از روحش دور کند. روزهای بعد از آن پتروس دیگر خود را در گوشه و کنار پنهان نمی کرد. در گفتگوهای خانوادگی و بحثهای دوستان حاضر می شد. بسیار شاد بود و خود را کاملا راحت حس می کرد. همه از شادی او سر ذوق می آمدند. اوفلینا هم دیگر از ابراز سریع عشقش نسبت به او خودداری نمی کرد. پتروس به عشق اوفلینا در یادگیری اصول موسیقی تلاش مضاعفی را شروع کرد. دلش می خواست از همه چیز سر در آورد. وقتی دایی ماکسیم دانشجوها را به خانه می آورد، نابینای جوان با آنها گرم می گرفت و هرچرا که برایش مبهم بود از آنها می پرسید. دیگر شرمی از آنها و نقص خود نداشت. وقتی اوفلینا در کنارش بود، خوشبختی را به تمام معنا احساس می کرد. یک بار که اوفلینا ناچار با خانوادهش به مسافرتی کوتاه رفت، غم سراسر وجود پتروس عاشق را گرفت. بارها در کنج تنهایی خود می نشست و به او فکر می کرد. از خود می پرسید که آیا واقعا غیبت اوفلینا را احساس می کند یا نه؟ آه بله، مسلماً احساس می کرد. منتها به این نکته هم پی می برد که حضور اوفلینا نه تنها مایه سعادتش نخواهد شد، بلکه اسباب دردسر و رنجی خواهد شد که بعدها به وجود خواهند آمد. سخنان اوفلینا هنوز در گوشش زنگ می زد. جز اظهار عشق او را به طور واضح به خاطر داشت. قبلا این اظهار عشق او را سرشار از سرور می کرد. اما حالا در نبود چند روزه او احساس مبهمی از این عشق آزارش می داد. اکنون دیگر نمی توانست خاطره اولین روزهای سرورآفرین این عشق را با عواطف امروزش هماهنگ کند. به جای خاطرهای شادی بخش شب نیکبختی، چاهی دهان گشوده بود که وهمناک و تاریک بود. ولی در کنار گوشه قلبش چیز دیگری سر برمی آورد که باعث دلتنگی او می شد. دلتنگی برای کسی که حتی چند روزه غیبتش او را اسیر اوهام و خیالهای سیاه کرده بود. ناگهان احساس کرد که دلش می‌خواهد اوفلینا همین حالا برگردد و پیش او باشد. احساس کرد اوفلینا را واقعا دوست دارد. هنگامی که این فکرهای خوب به طور زنده و روشن در دل پتروس به غلیان در می‌آمد، اندک هیجانی به او دست می‌داد و چهره‌اش باز می‌شد. آن وقت به سراغ پیانو و دیگر سازهایی که طی آن مدت برایش خریده یا هدیه آورده بودند می‌رفت و مشغول نواختن می‌شد. صدای نواختن او که در تالار عمارت می‌پیچید، همه مات و متحیر می‌ماندند. او چگونه توانسته بود چنین مهارتی در نواختن کسب کند؟ بدون شک با کمک مادر، دایی، دوستان و از همه مهمتر اوفلینا. شبانگاهان صدای پیانو در تالار تاریک می‌گریست و فضا را از اندوی جانفرسا و سوزنده پر می‌کرد. هر ضربه اثر دردناکی در دل مادر باقی می‌گذاشت. دعا می‌کرد که اوفلینا هر چه زودتر برگردد و فرزند تنهایش را از آن وضع نجات دهد. افسردگی غم‌فزای پتروس رفته رفته جایش را به تندی عصبی می‌داد و هر روزه نیز احساساتش نازک‌تر می‌شد. اما شنواییش به طرز حیرت انگیزی تیزتر شده بود و با کوچکترین صدایی به حیات می رفت و مدتی اندوهگین و خاموش قدم می زد. مشکل می شد گفت که در آن لحظه به چه فکر می کند. هر جوان در سن معینی باید از مرحله بحرانی کم و بیش شدیدی بگذرد. یعنی باید تکلیف خود را با طبیعت و روابطش را با جهان پیرامون مشخص کند. خوشبخت کسی است که توانایی آن را داشته باشد که به سلامت از این مرحله بجهد. برای پتروس طبعا این بحران بسیار وخیم‌تر بود. به سبب آنکه به سؤال عمومی زندگی به چه درد می‌خورد، این سؤال هم اضافه می‌شد که آدم نابینا را چه به زندگی؟ از اینها گذشته چیز غریبی هم به این فکرهای تخریب کننده علاوه شده بود. آن این بود که نیازمندی‌های برطرف ناشده ناراحتی جسمانی او را تشدید می‌کرد. در چگونگی اخلاقی او اثر می‌گذاشت. چیزی به عید نوئل نمانده بود که خانواده اوفلینا به خانه بازگشتند. وقتی اوفلینا خود را سریعاً به عمارت و نزد پتروس رساند، از هیجان و شادمانی سر از پا نمی‌شناخت. مادر پتروس و دایی ماکسیم را بوسید و خود پتروس را چنان غرق محبت کرد که همه هیجان زده شدند. مادر و دایی به صراحت می‌دیدند که چهره جوان نابینایشان از این خوشحالی غیرمنتظره باز شده و می‌درخشد. ساعتها طول کشید تا حرفایشان از ماجراهای سفر اوفلینا و دلتنگی‌های پتروس تمام بشود و همگی دو جوان را تنها بگذارند. همین که تنها شدند، دوباره اثر غم و غصه بر چهره پتروس نمایان شد. اندیشه عمیق و دردناک که همیشه او را آزار می‌داد، دوباره به سراغش آمد. ناگهان رو به دختر کرد و گفت: اوفلینا، تو خیال می‌کنی من واقعاً تو را دوست دارم؟ اوفلینا بدون لحظه‌ای تردید گفت: یقین دارم. پتروس با حزنی بیشتر از همیشه گفت: خب، ولی من خودم این رو درست نمیدونم. بله، واقعا نمیدونم. تا همین چند وقت پیش منم هم مثل تو یقین کامل داشتم که توی دنیای به این بزرگی بیشتر از هر چیز تو رو دوست دارم. اما حالا نمیدونم. به توصیه میکنم از من دست بکش و برو به حرف اون کسی که تو رو به زندگی واقعی دعوت میکنه گوش بده. تا دیر نشده برو. من واقعا به درد تو نمیخورم، اگرچه دوستت داشته باشم. اوفلینا ناگهان قرمز شد، به پای پتروس افتاد و گفت: چرا من اینقدر عذاب میدی پیتر؟ قیافه پتروس بر اثر غمی ناشناخته عوض شد و پرسید: عذاب میدم؟ آه بله، حق با توست. من تو رو عذاب میدم. همیشه همینطور خواهد بود. من تو رو عذاب خواهم داد. من خودم اینو نمیدونستم، ولی حالا میفهمم. ولی تقصیر من نیست. سرنوشت من که از روز اول من نابینا به وجود آورده این سنگدلی و بدجنسی رو هم تو قلبم گذاشته. هر چی فکر میکنم ببینم بهتره که صراحتن بهت بگم و راحتت کنم. از من دست بردار. رهام کن. من نمیتونم جز رنج و صدمه چیز دیگه‌ای برای تو داشته باشم. من آرزوی دیدن دارم و نمیتونم خودم از دست این آرزو رها کنم. اگه میشد ولو برای یک بارم شده چهره مادرم، پدرم، دایی ماکسیم و تو رو ببینم خوشبخت میشدم. ناگهان دایی ماکسیم با آنها نزدیک شد و از دیدن چهره غمگین دو جوان یکی خورد. چنان برمی آمد که پتروس تلاش میکرد همیشه حتی در لحظه های شادی خود را به رنجهای تازهی دچار کند. میخواست همونقدر که برای دیگران به نظر خودش مایه عذاب است خود را هم دچار عذاب کند. این حال دایی ماکسیم به خوبی در میافت. به خصوص در خواهرزادهش آن را علنی حس میکرد. با تعجب به آن دو نگاه کرد. اوفلینا که باهوشتر بود سعی کرد قضیه را درز بگیرد. گفت دایی پیتر از من میپرسه زنگ سرخ چیه؟ نمیدونم چه جوابی بهش بدم. دایی که با تجربه بود سعی کرد آنها فکر کنند که ناراحتیشان را ندیده است. پرسید قضیه چیه پیتر؟ پتروس شانه بالا انداخت. گفت چیز مهمی نیست دایی، اما چون هر صدایی رنگی داره که من نمیبینم لابد هیچ صدایی برای من به طور کامل قابل فهم نیست. همین. دایی سری تکان داد. گفت حرفای بچگونه و چرند. خودت هم به خوبی میدونی که این حرف صحیح نیست. شما نابیناها صداها رو خیلی وسیع‌تر از ما میشنوید. پتروس گفت خب در این صورت این اصطلاح زنگ سرخ چه معنایی میده؟ باید مفهومی داشته باشه یا نه؟ ماکسیم به فکر فرو رفت. عاقبت گفت سنجش ساده‌ای بیشتر نیست. جایی که صدا مثل نور به طور کلی محصول حرکته باید هر دوشون چند تا وجه اشتراک داشته باشن. نابینا با سماجت و راضی از اینکه اوفلینا توانسته بود رد گم کند گفت خب در این صورت وجه اشتراک طبیعی این دوتا چیه؟ زنگ سرخ به طور دقیق مبین چیه؟ ماکسیم به فکر فرو رفت. از اینکه خواهرزادهش در مطالعه و دقت و کنجکاوی به این مرحله رسیده بود خوشحال بود، اما نمیدانست چه جوابی به پرسش او بدهد. ناگهان چیزی به فکرش رسید. خب دوستان، چهارمین قسمت رمان نوازنده نابینا اثر ولادیمیر کارالینکو تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم این اثر، خدا نگهدار. Thank you.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
گر بود دور به میخانه روم بار دیگه گر بود دور به میخانه روم بار دیگه بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر خرم روز که با دیده گریان برم تا زنم آب در میکده یک بار دیگر معرفت نیست در این گل خدایا مددی معرفت نیست در این گل خدایا مددی تا برم گوهر خود را تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر گر مساعد شودم گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آرامش هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه یا باختار عزیز من امانو بسته ما که به دستان گفتن هر زمان هر زمان با دفانه بر سر بازار دیگه هر دم هر دم از درد بنالم هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت وای کندم قصد دل ریش کندم قصد دل ریش به آزار دیگر وای کندم قصد دل ریش به آزار دیگه غرقه گشتم غرقه گشتم در این بادیه بسیار دیگر